چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیمزادم و شما را به شنیدن نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشماندوز دعوت میکنم. پس از فروپاشی شوروی پیشین، در قلمرو آن دولت‌های مستقل ارضی هستی کردند. هر کدام از این دولت‌ها در تأسیس ساختار و تشکیل حکومت از اصول و شیوه‌های مختلف کار گرفته‌اند، اما برخی از این کشورها و مخصوصاً جماهیر آسیای مرکزی، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان در امر تشکیل حکومت و جلب افراد به مقامات دولتی همانو از اصول انعنوی زمان شوروی استفاده می‌کنند. البته با این فرق که اگر در زمان شوروی انتصاب افراد به مقام‌ها توسط حزب حاکم وقت کمونیست و ساختارهای آن صورت می‌گرفت، اکنون در این جماهیر انتصاب افراد به مقامات دولتی از راه تعینات و فرمان رئیس جمهور صورت می‌گیرد. ولی در بیشتر چنین موارد صداقت به شخص اول یعنی سردار دولت معیار و یا اصل تعیین و انتصاب نفر به این و یا آن نهاد دولتی قرار گرفته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته عالم تشکیل حکومت اصولاً بر پایه نتایج انتخابات ها صورت میگیرد و حتی در جریان برگزاری انتخابات جامعه آگاه می شود که برای مثال در صورت پیروزی این حزب و یا حزب دیگر و پیروزی این و یا آن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری کیها و چرا شامل هیئت حکومتی آینده می شوند. معمولا در چنین کشورها سطح زندگی مردم خیلی بالاست، اقتصادی رشد یافته دارند و فعالیت حکومت نیز شفاف است، زیرا در تمام روند تشکیل حکومت حضور و نقش شهروند کشور تأمین شده است. اما به نظر کارشناسان در بیشتر کشورهای پسا شوروی شرکت شهروندان در تشکیل حکومت تقریبا به مشاهده نمی رسد. سیاست به اصطلاح کادری تنها در دست رئیس دولت است و دولتداران نیز امکان و شرایط اشتراک مردم در تأسیس حکومت را به طور پیوسته محدود می کنند. رئیسان این دولت ها که در پی انتخابات های به تایید کارشناسان بین المللی و داخلی عمدتاً ناشفاف و همراه با قانون شکنی سریکار آمده اند، بیشتر افراد را در حکومت خود می آورند که یا هم محل یا تنها اجراگر اراده آنها و آری از استقلالیت فکری باشند. تحلیلگران امور می گویند نتیجه این حکومت داری این خواهد بود که مردم همیشه با فقر و ناداری مبتلا می شود، اقتصاد در حال رکود قرار می گیرد و فسادکاری در همه مقامات دولت گسترش می یابد. نشر نوبتی مجله سیاسی چشم‌انداز ما نیز به همین موضوع، یعنی معیار تعیین یا انتخاب به مقام دولتی بخشیده شده است. در آغاز برنامه گزارش داریم که این موضوع را در روسیه به بررسی گرفته است، زیرا تا حال حاضر اصول اداره دولت در این کشور برای اکثر رهبران کشورهای شوروی به حیث یک نمونه باقی مانده است. برای مثال در زمان رهبری بوریس یلسین، نخستین رئیس جمهوری بعد شوروی روسیه، احترام به ارزش‌های نظام مردم سالاری تا حد رعایت می‌شد. از جمله در زمان یلسین، رهبران استان و جماهیر مختار این کشور از سوی مردم انتخاب می‌شدند و آن بر اساس قانون روسیه پیاده می‌گردید. همین بود که در کشورهای دیگر شوروی سابق از جمله تاجیکستان برای مثال انتخابات‌های سال‌های اول دوران استقلالیت نسبتاً آزاد و با مداخله کمتر حکومت برگزار گردید و برخی از نمایندگان سازمان‌های مخالف و افراد آزاد اندیش نیز توانستند در پارلمان راه یابند. اما در زمان به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی روسیه، این آرمان‌های دموکراتی به تدریج محدود شد و رهبران استان‌ها و جماهیر مختار این کشور تعینات شدند. در زمان کمونیستی کادرها از روی صداقت به حزب انتخاب می شدند، اما در زمان آقای پوتین کادرها از روی نزدیکی به رئیس جمهور و صداقت شخصی برگزیده می شوند که باعث انتقاد برخی از شهروندان روسیه و کشورهای خارجی شده است. موضوع را همکارم ذوالفقار اسماعیلان با اشاره به یک حادثه سوی قصد به جان مشاور وزیر کشاورزی روسیه که اخیراً در مسکو صورت گرفت از شهری دوشنبه ادامه می دهد.
سوی قصد اخیر با جان مشاور وزیر کشاورزی روسیه در زمان صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور از نامزدی دیمیتری مدودف با عنوان رئیس جمهور آینده پشتیبانی کرد. الکسی چولیکوف مشاور وزیر کشاورزی که بر اثر این سوی قصد زخم شدید برداشته است، پولکونی که خدمات اطلاعات خارجی روسیه بوده است و در تجارت نفت این کشور نیز سهم داشته است. برخی از کارشناسان این سوی قصد را ادامه رقابت‌های گروه‌های لیبرال و قدرتی در سطوح دولت روسیه می‌دانند، به این دلیل که به اعتقاد آنها نزدیک به 80% مقامات روسیه را کارمندان سابق کاگبه و خدمات اطلاعات خارجی روسیه تشکیل می‌دهد، که به گفته همین کارشناسان اکثر آنها در شهر سن پترزبورگ بزرگ شدند و با ولادیمیر پوتین آشنایی دارند. به گفته همین کارشناسان این سیاست ولادیمیر پوتین مورد پذیرش گروه های به اصطلاح لیبرال چی در منطقه و در کاخ کرملین قرار نگرفته است. گذشته از این کشورهای غرب نیز از غیر حرفه‌ای بودن ترکیب کابینه وزیران روسیه انتقاد کردند و پوتین را در تشکیل یک دولت قدرتی متهم میکنند. با اعتقاد سرگی بونین، یک تن از کارشناسان سرشناس روسیه، ولادیمیر پوتین اصول و شیوه های دولت که از زمان شوروی میراث مانده را شکسته است، اما نتوانسته است دولتی را تشکیل کند که مورد پذیرش همگان قرار گیرد. آقای بونین میگوید این تیم یا به اصطلاح دیگر برند پسند همگان نشد. و ببینید که حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات اخیر پارلمانی در شهر مسکو و سن پترزبورگ که اکثر لیبرال ها به سر میبرند نتوانست رأی بیشتر را به دست بیاورد. اما ویتالی تریتیکوف کارشناس دیگر روسیه به نقش لیبرال ها در صحنه سیاسی این کشور شک دارد. آقای تریتیکوف میگوید لیبرالیزم در روسیه تنها به عنوان افکار باقی مانده است. و افزود در طول 8 سال رهبری ولادیمیر پوتین لیبرالیزم به عنوان نیروی سیاسی توانش را از دست داده است. با اعتقاد آقای تریتیکوف اکثر مردم روسیه از فعالیت تیم ولادیمیر پوتین پشتیبانی میکنند و با گفته وی تنها حزب کمونیست نیرویی است که میتواند به این سیاست پوتین مخالفت کند. با اعتقاد برخی دیگر از تحلیلگران بوریس یلسین رئیس جمهور سابق روسیه داوطلبانه قدرت را به ولادیمیر پوتین میراث نداده است، بلکه در این کار گروه های به اصطلاح قدرتی کارمندان سابق کاگبه دست داشتند که در حال حاضر بخش اعظم دارایی های روسیه و سرمایه های این کشور را در داخل و خارج از روسیه کنترل میکنند. به اعتقاد سرگی بونین کارشناس سرشناس روسیه از قدرت کنار رفتن ولادیمیر پوتین از دست دادن کنترل بخش از این دارایی ها را به دنبال دارد و به این دلیل ولادیمیر پوتین میخواهد دیمیتری مدودف را در کرسی رئیس جمهور ببیند تا کنترل دارایی ها و سرمایه ها از دست نرود. و از سوی دیگر ولادیمیر پوتین میخواهد غرب و آمریکا را متقاعد کند که طول 8 سال رهبریش فعالیت انستیتوت های دموکراسی در این کشور را از بین نبرده است. اما به اعتقاد برخی دیگری کارشناسان ولادیمیر پوتین خود از حضوری از حد زیادی گروه های قدرتی در سطوح دولت که باعث نارضایتی برخی از ساکنان روسیه و سرمایه‌داران و تاجران همچنین کشورهای خارجی شده است نگران است و با پشتوبانی از نامزدی دیمیتری مدودف میخواهد حضور آنها در سطوح دولت روسیه را در آینده کاهش بدهد تا برگشت دوباره خود به سر قدرت در آینده را تامین کند. ولی برخی دیگری کارشناسان معتقدند که این دموکراسی بازی های ولادیمیر پوتین یک بخش برنامه وی در راه تشکیل یک رژیم خودکامه در چارچوب دموکراسی کنترل شونده، تشکیل دولت یک حزبی و بازگشت به اصول و شیوه های رهبری دوران شوروی است.
جلب افراد به مقامات دولتی در روسیه از روی قرابت و صداقت شخصی به رئیس جمهور که باعث انتقاد برخی از شهروندان روسیه و کشورهای خارجی شده است، گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان را میشنیدید. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان، دولت در قبضه رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف، سابق کاتب اول حزب کمونیست این کشور قرار دارد. آقای نظربایف حدود 20 سال می شود که رهبری این کشور نفتخیز را بر عهده دارد. طی این مدت او نیز به مثل دیگر از همتایان خود افرادی را در حکومتش جلب کرده است که با او پیوندی تباری دارند. ولی با این وجود میگویند برخی از کارشناسان سیاست کادری آقای نظربایوف تا اندازه از همتایانش در منطقه تفاوت داشته است. حالا با هم گزارش همکارم نصیب جان امانی را بشنویم که موضوع را در المعطا پیگیری کرده است.
اغلب کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که سیاست کادری در کشورهای منطقه کاملا همسانند و این سیاست از جانب یک نفر یعنی رئیس جمهور پیاده و همه کار با تصمیم و اجرا میگردد. در این رابطه سیاستشناس ایدا سریوف میگوید طوری معلوم سیاسی کادری در منطقه قبل از همه از روی صداقت و وفاداری پیاده میگردد. یعنی رئیسان جمهوری کشورها نزدیکان و اطرافیان خیش را از جمله نمایندگان احزاب حاکم که آنها با آن سروری مینمایند انتخاب میکنند. جای داشته چنین واقعیت را امیرجان کاسانوف که خود نیمه دومی سالهای 90 در حکومت کار کرده بعد به مخالفت پیوسته است نیز تایید میکند. به اندیشه‌ای تا سالهای 1995 در قزاقستان به جز پرزیدنت دیگر نهادهای حاکمیت و پارلمان نیز در جامعه نقش داشتند و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور بسیار کارها را با مشورت آنان انجام میداد، ولی بعداً وی تمام زیام قدرت را به دست گرفت و در نتیجه این باعث به حکومت و اداره دولتی تاثیر رساندن اطرافیان رئیس جمهور و حتی خانواده او گردید. آقای کاسانوف چون مثال به منصب رسیدن دامادهای رئیس جمهور و نقش دخترش دریغا نظربایوا را که همراه با شوهر سابقش راحت علیوف اغلب رسانه‌های گروهی را زیر دست آورده بود مثال می‌آورد. در حاکمیت نیز اساساً اشخاصی به رئیس جمهور صادق جمع آمده بودند و آنها الان نیز گروهی بسان نیرومند را تشکیل می‌کنند. چون این طرز کاربری در سیاست کادری در کلی کشورهای منطقه به مشاهده میرسد. سیاستشناس دیگری قزاق داسیم صدپایف بر این نظر است که در هر صورت سیاست کادری در قزاقستان نظر به دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدی بد نیست. این رو به تاکید آقای صدپایف میتوان در مثال آن که در این کشور مسندهای بلند دولتی را در سطح بلند اشخاص جوان بر عهده دارند تایید نمود. با این مقصد از یک سو گروه جوانان مثل اوراز جانداسوف، گلیمجان ژکیانوف، مختار ابلیازوف، التیمبک سرسیمبویف و ده ها نفر دیگر که سینشان اطراف 30 بود به منصبهای دولتی پذیرفته شدند. ولی داسیم صدپایف نیز در قزاقستان غالبا با راههای شناس بازی به منصبهای دولتی پذیرفتن آدمان را رد نمی کند. به گفته داسیم صدپایف الان تفاوت در قرقیزستان به مشاهده می رسد، زیرا در اینجا سیستم نو حاکمیت اکنون تشکل می یابد و کادرهای نو به حاکمیت همراه می شوند. ولی چنین جنبش کادری را به گفته سیاستشناس در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نمی توان مشاهده کرد. داسیم صدپایف می گوید در دیگر کشورهای منطقه مثل ترکمنستان و ازبکستان عموما چنین جنبش وجود ندارد و یا چون در تاجیکستان بسوس جریان دارد. از سوی دیگر به تاکید سیاستشناس هرچند در قرقیزستان سیستم نو حاکمیت ارزی وجود نکند، ولی الان آن چیزی که به مشاهده میرسد هنگام حل مسائل کادری برتری دادن به عامل منطقه است و قربانبک باقیف که خود از جنوب کشور است بیشتر به منصبها آدمان را از جنوب کشور تعیین مینماید و چون در این مسئله نقش اساسی نه شایسته سالاری بلکه هدفهای مالی و وفاداری به یک شخص است، چگونه میتوان کادرهای لایق و ارزنده را به منصبهای دولتی تعیین نمود؟ ایدو سریموف میگوید چون سخن درباره صداقت و وفاداری به شخص میرود نمیتوان از شایسته سالاری یادآور شد. ما میبینیم که 50% وزیرانی که تعیین میشوند در تصوری من نه تنها یک وزارت یا رشته را بلکه یک ناحیه را لیاقت سروری ندارند، چه رسد به وزارت و ولایت. ما چنین مثال را هم در ازبکستان، ترکمنستان و دیگر کشورها مشاهده میکنیم. همصحبتان ما بر این نظرند که چنین سیاسی کادری که در منطقه به مشاهده میرسد و آن تنها از جانب یک نفر پیاده میگردد برای جامعه پیامدهای بسان نامطلوب دارد. قبل از همه آن به گفته امیرجان کاسانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان در جامعه فساد را تقویت میبخشد. به گفته آقای کاسانوف وقتی یک منصبدار با دستگیری منصبدار دیگری بالانشین به زینه های بالایی منصب میرسد و وی فقط به آن منصبدار بالانشین تابع است و تقدیرش به آن مربوط و همه کار پنهانی در دفترهای آرام آستانه حل میگردند، همه این ناگزیر به فساد میآورد. ایدو سریم باشد در این رابطه تجربه تلخ اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان را به یاد میآورد. به گفته وی محض فساد و سیاسی نادرستی کادری و بیداره کنی دولت جلب گردیدن اهل خانواده رئیس جمهوری سابق باعث از بین رفتن حاکمیت اسکر اوقایف گردید. با تاکید همصحبتان ما، روش دموکراتی سیاسی کادری بر این مسئله را نیز روی آب می‌برارد و چون حاکمیت به شرافت دموکراتی و پایه‌های آن کاملا به دست نه شخص الهیده بلکه مردم می‌گذرد، در آن نوری در اداره کنی دولت نیز کادرهای لایق و ارزنده شرکت خواهند کرد و واقعا در جامعه شایسته سالاری معیار اساسی به منصب ها گزیدن یا تعیین کردن آدمان خواهد گردید. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله چشمانداز رادیو آزادی.
شباهت و تفاوت های سیاست کادری در کشورهای آسیای مرکزی. اما در کشورهای پیشرفته عالم اصول یا معیار انتخاب به مقام دولتی چگونه است و در این کشورها حکومت در پایه کدام اصل تشکیل می شود و آنهایی که به مقامات رهبری وزارت و یا یک مؤسسه دولتی برگزیده می شوند تا کجا وابسته اراده رهبری دولتند و آیا در اجرای مسئولیت خود از استقلال عمل برخوردار هستند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ این سوال ها فرح کریمی، یک خانم ایرانی تبار و نماینده سابق پارلمان هلند را به صحبت فرا خواندیم و سوال نخست از او این بود که حکومت در کشورهای اروپایی چگونه تشکیل می شود. خانم کریمی گفت:
ما در اینجا خب سیستم دموکراسی هست، یعنی انتخابات که میشه، بعد از انتخابات مشخص میشه کدوم احزاب هستند که اکثریت رو به دست آوردن، کدوم احزاب هستند که بایستی با هم دیگه ائتلاف بکنن تا یک اکثریتی رو در مجلس داشته باشن. بعد از اینکه این احزاب با هم دیگه یک ائتلافی رو ایجاد کردن، برنامه ائتلاف رو که نوشتن، بعد از اون وزرا تعیین میشن و وزرا از طریق این احزاب معرفی میشن و بایستی رأی اعتماد، یعنی کل تیم نخست وزیر و وزرا بایستی رأی اعتماد اکثریت مجلس رو به دست بیاره.
خانم کریمی، اما برای انتخاب یک وزیر یا یک مأمور حکومتی در این کشورها کدام معیارها در نظر گرفته می شوند؟
معیارهایی که در نظر گرفته میشه خب طبیعتاً تجربه و شناخت سیاسی هست، رابطه با اون احزابی که توی به صلاح اکثریت رو به دست آوردن هست و تجربه و شناخت از حیطه کار و پستی که براش انتخاب میشن هست.
و همون طور هم که عرض کردید تا حالا سابقه نداشته است که یکی از وزرا و یا معاونان وزرا به دلیل روابط شخصی و یا در فساد مالی مورد مؤاخذه قرار گرفته باشند در هلند؟
فساد مالی تا جایی که من میدونم نه، تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده. چون ببینید ما سیستم ما انقدر چکس اند بالانس است به قول معروف خیلی بالاست که یک سری، حتی اگر وقتی شما وزیر میشید، فرض کنید قبلا شما یک شرکت خصوصی خودتون داشتید، باید از اون لحظه ای که وارد وزارت میشید، پست وزارت میشید، تمام مسئولیت های اون شرکت رو از خودتون دور بکنید، به کسی دیگری محول بکنید، طوری که در تمام مدتی که شما پست وزارت رو دارید هیچ گونه کار دیگری در کنار وزارت اجازه ندارید انجام بدید. اگر مشخص بشه که شما چنین کاری رو انجام میکنید، این میتونه واقعا بر علیه شما کار بکنه و تو اینجور چیزا ما خیلی خیلی اینجا به سراغ روش نظارت خیلی زیاده. تمام مسئولیت هایی رو که شما قبلا داشتید باید اینها همش پخش بشه، منتشر بشه، برای همه باید باز باشه، یعنی وقتی نه تنها فقط برای مجلس بلکه برای کل مطبوعات، برای رادیو تلویزیون، همه باید بتونن دقیقاً دنبال بکنن وضعیت مالی شما چی بوده، حالا که وزیر شدید مسئولیت هاتون چی هست. و اگر مشخص بشه که بین این دوتا یک رابطه وجود داره، این حتما بر علیه شما خواهد بود.
یعنی منظورتون این است که اگر یک شخص تجارت بکند سالیان دراز و بخواهد که با یکی از مقامات دولتی منصوب شود، باید دست بکشد از تجارتش؟
دقیقاً. باید همه این کارها رو به اصطلاح یک نقطه بذاره جلوش، تمام کارها رو پایان بده، تمام فعالیت‌هایی رو که داشته تا کنون بایستی ما داشتیم تا حالا در دوره قبلی. فرض کنید ما یک وزیر کشاورزی داشتیم که خودش یک کشاورز خیلی بزرگ، یک سری مزارع خیلی بزرگی داشت و اون موقع که وزیر شد تمام این مزارع رو که داشت همه رو به پسرش محول کرد و دست از، یعنی واقعا باید مشخص میشد که هیچ گونه در رابطه با کارهای مزارعش هیچ گونه کاری انجام نمیده.
با تشکر از فرح کریمی، خانم ایرانی تبار مقیم هلند و نماینده پیشین پارلمان این کشور که در رابطه با اصول و معیار انتخاب به مقام دولتی در کشورهای اروپایی با ما صحبت میکرد. اما بیاییم و ببینیم که در تاجیکستان چی ویژگی های در شیوه تشکیلی حکومت و تعیین افراد به مقام های مهم دولتی به مشاهده میرسد. آیا در این قلمرو به هنگام انتخاب و تعیین کادرها به مقام های بلند دولتی بیشتر از کدام اصول، هنر سالاری، صداقت سالاری، منطقه گرایی یا تبارگرایی یا دیگر استفاده می شود؟ تاجیکستان در مسئله انتخاب و تعیین کادرها ظاهرا شبیه لبنان شده است که در آن کشور مقام رئیس جمهور را حتما مسیحی ها، سروزیری را به سنی ها و ریاست پارلمان را حتما به نمایندگان لبنانی های شیعه می گذارند. اما در تاجیکستان با این فرق که رئیس جمهور اکنون نماینده جنوب، سروزیر از شمال و رهبر پارلمانش نماینده مناطق شرق کشور است. در این ردبندی طی 15 سال اخیر تنها یک تغییرات به عمل آمده. نمایندگان شمال با تسلیم مقام ریاست جمهوری به نمایندگان جنوب اکنون با کسب مقام دوم درجه سروزیری اکتفا کرده اند. در این اواخر در رسانه های گروهی تاجیکستان مطالبی به نشر می رسد که در آنها صحبت از احتمال عوض شدن سروزیر و همین طور تغییرات کادری در هیئت حکومت می رود. بیشتری آنهایی که در ارتباط به این مسئله اندیشه‌رانی کرده اند با توجه به سابقه تشکیل حکومت ها در تاجیکستان عامل محل را در تعیین سروزیر نو و اعضای دیگری کابینه اساسی ارزیابی میکنند. به اعتقاد برخی از کارشناسان و نمایندگان احزاب انتخاب و تعیین کادر در مقام دولتی در این کشور اساساً بر پایه محل صورت میگرفته است. غیور قهاروف رئیس سازمان اجتماعی موسوم به سوسیولوژ و محقق مسائل اجتماعی در تاجیکستان میگوید بیشتری پرسیده شدگان در یک نظرسنجی گفتند که معیار تعیین افراد به نهادهای دولتی در زمینه محل، خویش و تباری و مناسبت شخصی باقی مانده است.
یکی از عامل‌های اساسی جابجاگذاری کادر در جمهوری تاجیکستان این به همگان معلوم است که از نقطه نظر محل است. این ریشه‌های چکور دارد که این ریشه‌ها در زمان نو باز هم افسون یافتند. عامل دومش از روی خویش و تباری است و عامل سومش از روی مناسبت‌های شخصی است. و همین سه عامل است که امروز از روی همین سه عامل جابجاگذاری کادرها در جمهوری تاجیکستان در وظیفه‌های گوناگون دولتی وجود دارد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور نیز تأثیر عامل محل در سیاست کادری حکومت را تایید کرد. اما وی گفت که در مورد انتخاب و تعیین کادرها صداقت شخصی و عدم استقلالیت فکری در نفری به این یا آن مقام تعیین شونده بیشتر نقش می‌بازیده است.
تقریبا ما حالتی رو داریم که تمام کمانده از نفران عبارت هستند که یا فکر مستقل و شخصی خود رو ندارن، همگان یک رنگ و یک خیل فکر میکنن، یا با هر روح واسطه صداقت شخصی خود رو به نفر اول اظهار میکنن و این دو عامل باعث باقی ماندن آنها در مقامات میگن. من به هر صورت عامل صداقت شخصی رو بالاتر میماندم، چون که حتی از همان محل هم باشد. برای مثال اگر از لحاظ محل یک کادر با رهبران کشور هم محل است، هم دهه است، ولی از لحاظ فکری اگر فرق کند و تمایل فکرش، اندیشش مستقل باشد، هم محل بودنش به نفعش کار نخواهد کرد و هیچگاه تأثیر نخواهد رسوند که او صاحب این آن مقام شود. عامل محل جای دارد، ولی نه به آن حدی که عامل صداقت شخصی یا عامل عدم استقلالیت در تصمیم جای دارد.
آقای کبری بود، رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل پارلمانی تاجیکستان. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان که روندهای سیاسی در کشور را در چند سال اخیر پیگیری می کند، گفت سیاست کادری تاجیکستان با گذشت 10 سال از امضای سازشنامه عمومی صلح و ختم جنگ شهروندی، گرایش و تکیه بیشتر به یک منطقه خاص کرده است. آقای محمد عظیموف افزود حتی بعد از انتخاب سوم باره رئیس جمهور نیز افرادی که سابقه طولانی فعالیت در حکومت را داشتند عوض نشدند.
آن وقت یک محل بسیارتر از طرف حربی پرزور آمد، اینم باشد منطقه کلا بود. این قوه محل یعنی منطقوی روی به سبزی شد و آخران انتخابات پریزیدنت نشان داد که همه امید داشتند که پریزیدنت رحمان پرزیدنت میشن و آنها کماند نو را به عرصه سیاسی میبیارن. افسوس که این کار نشد. آن کسا که به آن کس شخصا صادق ماندن، آنها هم در بلوک اقتصادی هم در بلوک سیاسی با آن کس ماند. آخران مجلس جنبستی امسال ماه ینور برگزار میشد. من فکر میکنم که نه فقط سروزیر باید عوض شود و دیگر شخصان. این را روند وحدت ملت طلب میکند.
کارشناسان تاجیک و شروع یک روند جدید در سیاست کادری این کشور تاکید میکنند. یعنی در سیاست کادری دوشنبه دیگر نه به اصول منطقه گرایی، بلکه اکنون تکیه بیشتر با اصول حتی تبارگرایی با مشاهده رسیده، فشنگ های دولتی و مالی اکنون هرچی بیشتر در دست افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور بسیج می شوند. اما دولت علی دولت زاده، معاون اولی رئیس حزب خلق دموکراتی، حزب حاکم در تاجیکستان که ریاست آن را امام علی رحمان رئیس جمهوری بر عهده دارد، ادعاهای در پای محل تشکیل یابی حکومت را رد می کند. آقای دولتزاده گفت افراد در مقامات دولتی جلب شده اند که صاحب دانش، تجربه و تخصص هستند.
به فکر من نه چندان درست است، چون که هم در هیئت حکومت تاجیکستان و هم در هیئت وزارت و اداره های جمهوری نمایندگان قریب همه محل های تاجیکستان فعالیت دارند. از جمله من درباره حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم گفته می توانم که در این دستگاه ما نمایندگان محل های گوناگون کار و فعالیت میکنند و از هیئت رهبریت حزب سر کرده تا دستگاه های مرکزی و ولایتی و ناحیوی و شهری آن نمایندگان همه محل ها فعالیت کرده ایستادند. از این رو ما گفته نمیتوانیم که تنها نمایندگان یک محل در حکومت امروز فعالیت کرده ایستادند. یعنی در هیئت حکومت نمایندگان به فرم همه محل ها هستند. پیش از همه صداقت نه به شخصیت سردار دولت، بلکه صداقت پیش از همه به منفعت های دولت تاجیکستان، با منفعت های کشور ما، صداقت آنها با مردم تاجیکستان، با خلق تاجیکستان، این پیش از همه در نظر گرفته می شود.
در همین حال امنیت عبدالنظر، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یکی از احزاب مخالف دولت، سخنان آقای دولتزاده را دور از واقعیت روز ارزیابی کرد.
ما خوب می‌دانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان از دموکرات در هراس است. به همین خاطر هر بار انتخابات می شود و کسی را انتخاب نمی کند. همه چیش تعیین است، از وکیل مردمی سرکرده تا رکتور دانشگاه. از روی چه اون را تعیین می کند؟ از روی محل و از روی صداقت به جناب رئیس جمهور. نه به اون خاطر که شکل که در کشورهای صاحب تمدن به خاطر قابلیت کاریشان. و من بعدم همین حکومت یک چه دارد که در پارلمان و در حکومت باید آدمان خودی باشند. آدمانی که هیچ وقت عقیده خیش نداشته باشند و کلشان باید اعضای یک چیز باشند. یعنی اعضای حزب خلق دموکرات باشند که عقیده دیگر نداشته باشند. و همزمان باید یافته ها داشته باشند. و همزمان به خاطر یک آموزش مذهبی را صاحب شدن باید یک چیز مالی هم باید خوب باشد، شرایط مالیش تواند وظیفه را خرند.
صاحب نظران فقر و نادوری سرتاسری، اقتصاد در حال رکود و فسادکاری گسترده در نهادهای دولتی را پیامد سیاست نامناسب کادری حکومت ارزیابی میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر تغییرات های کادری در هیئت حکومتش را عادتا در آغاز سال نو و بعد نتیجه گیری از یک سال فعالیت حکومت انجام میدهد. اما این نوبت در سیاست کادری او تا کجا تغییرات به وجود خواهد آمد و تعیین کادرها بیشتر در زمینه کدام معیار، تخصص، صداقت یا محل صورت خواهد گرفت هنوز دقیق معلوم نیست، ولی کارشناسان با اشاره به اینکه اخیراً مشاور دولتی ریاست جمهوری آید به مسائل رابطه با جامعه نفری از هممحلان پرزیدنت تعیین شده و مسئولیت سفیر تاجیکستان در ژاپن نیز به دوش یکی دیگر از هممحلان او واگذار گردید، بعید می‌دانند که در سیاست کادری دولت تاجیکستان کدام یک اصلاحات تازه و گسترده به وجود آید. شنوندگان عزیز، در همین جا مجله سیاسی چشم‌انداز را به پایان می‌بریم و من عبدالقیوم قیوم‌زاد مجری و تهیه کننده این برنامه و یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
آزادی هستید.